Efendim. Efendim. Feyli memnun. Efendim. Efendim. İnşallah. İnşallah. Elbette memnun efendim. Efendim. Efendim. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Efendim. Efendim. Feli memnun efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متاته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ای بندگان خدا و مؤمنین شما را به رعایت تقوای الهی و ترک گناهان دعوت می کنم. همه ما باید مراقب و مواظب باشیم که چه اعمالی رو برای آخرت خودمون می فرستیم. باید این مطلب را توجه داشته باشیم که کلیه اعمال خوب و بد ما ثبت و ضبط می شد و قبل از این که ما در قیامت بریم این اعمال ما جلوتر فرستاده می شود. تقوای الهی رو رعایت کنیم و بدانیم که خدا به اون چه ما می کنیم آگاه است. موضوع سخن من در خطبه های گذشته انضباط اقتصادی بود که چندین خطبه رو در این قسمت صحبت کردم، اما با توجه به این که در این ایام جهان اسلام به وسیله مصیبت بزرگ ارتحال پیامبر گرامی اسلام در عزاست و همچنین جهان تشیع در این مصیبت و مصیبت شهادت امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام در سوک و عزاداری است، من مناسب دیدم که استثناءً این خطبه را شرح کوتاهی درباره زندگی پیغمبر عرض کنم. زندگی پیغمبر همش آموزنده است. دوران زندگی قبل از بعثتش که 40 سال قبل از بعثت بود، دوران زندگی در مکه مکرمه و زندگی در مدینه منوره همش آموزنده و بسیار خوبه. اما من در اینجا به همین مناسبت اشاره می کنم به گوشه های از زندگی پیامبر اسلام و رفتار او در ایام بیماری و کارهایی رو که در این زمان انجام داد و حوادث نزدیک مرگ پیامبر. همینطور که عرض کردم زندگی بندگان خدا همهش آموزنده است، حتی مرگ و بیماری و همهش آموزنده است و زندگی پیغمبر از این جمله است. من در این قسمت بحث کوتاهی می کنم. پیغمبر اسلام سال آخر عمرش یعنی سال 10 هجری از رفتار و گفتارش پیدا بود که آماده مرگ، بارها خبر از مرگ خودش میداد. اشاره میکنم در حجت الوداع که سال آخر عمرش دستور داد که مسلمان ها همه هر کدام میتوانند در حج شرکت کنند و در این حوادث این دوران حج هم مرتب سخنانی میفرمود، از جمله این انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض را بارها و بارها در عرفات و در منا و در جای دیگر به مردم میفرمود و مخصوصا در روز قدیر خم که این مطلب را فرمود و فرمود که من دو چیز بزرگ را به امانت در بین شما میگذارم، اگر از اینها پیروی کنید گمراه نمیشید، یکی از اونها بزرگتر از دیگری، یکی قرآنه و دیگری عترت منه، این دو از هم جدا نمیشن. عنایت خاصی داشت به این موضوع که نیاز دارد به بحث بیشتری که فعلا فرصتش نیست. پیغمبر اسلام بعد از اینکه از حج به مدینه تشریف آوردن بارها خبر میدادن، میفرمودن به مردم که مردم حوادث مانند حوادث تلخ مانند ابرهای سیاه داره پیش میاد، فتنه ها پیش میاد، مواظب باشید. خبردارشون میکرد از فتنه هایی که بعد از اون حضرت واقع میشه. در یه مرتبه یا مرتبه چند مرتبه فرمود که قرآن هر سال یک مرتبه مجموع قرآن را جبرئیل بر من تلاوت میفرمود و امسال دو مرتبه تلاوت کرده و گویا امسال سال آخر عمر من باشد. از این قبیل حوادث زیاد میفرمود تا به هر حال پیغمبر بیمار شد. در این جهت خیلی روشن نیست که بیماری پیغمبر چه بیماری بوده، اما آنچه که تاریخ مینویسد بیماری بوده که تب بسیار شدیدی بر پیغمبر عارض شده بوده، به طوری که می نویسن حتی او کسانی که نزدیک پیغمبر بودن احساس گرما می کردن و بدنش از شدت تب می لرزید و یکی هم سردرد بسیار شدیدی که واقعا قابل تحمل نبود و خیلی سخت بود. این دو جهت رو نوشتن، اما حالا اصل بیماری چه بوده که این دو عارضه رو داشته ما دیگه اونها رو نمیدونیم، اما به هر حال بیماری بسیار دردناک سختی بوده برای پیغمبر. پیغمبر بیمار شد، در منزل استراحت کرد، با اجازه بعض همسرانش دیگه منتقل به این خانه و اون خانه نمیشد و فقط در بیت عایشه استراحت میکرد. یکی از اصحاب پیغمبر از خدمشه این نقل میکنه که شبی پیغمبر در اون حالت شدت تب کمی تبش خفیفتر شد، من فرمود که من مأمورم برم برای قبرستان بقی و برای شهدای برای مردگانی که در بقی دفنند طلب مغفرت بکنم. میگه من اعمال آمادگی کردم، اعلام آدم آمادگی کردم. به اتفاق من و بعضی روایات بعضی نقل های اینه که علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بوده، به این حالت شب وارد قبرستان بقی شد، دستشو گذاشته بود رو شانه امیرالمومنین و شانه اون غلام، وارد قبرستان بقی شد. تاریک بود هوا، یک نگاهی به این قبرستان وحشتناک و تاریک از فرمودن السلام علیکم یا اهل المقابر، سلام من به شما ای مردگان، آرام بخوابید، آرام بخوابید که زندگی شما خیلی بهتر از زندگی این کسانی است که زنده هستند. حوادث و مشکلات داره پیش میاد ولی شما از این جهات راحت شدید و این مشکل را ندارید. مقداری صحبت کرد، طلب مغفرت کرد برای مردگان بقی و از قبرستان بقی تشریف آوردن به منزل، وارد منزل شدند، نقل میکنند که عایشه هم سردرد شدیدی گرفته بود. وقتی پیغمبر وارد منزل شد، عایشه داشت میگفت که آه سرم. پیغمبر فرمودند من آه سرم، نه تو آه سرت. و فرمودند که سردرد من خیلی شدیدتره و صحبت‌های دیگری هم کردن که از ذکر اونها اجتناب می‌کنم. پیغمبر دیگه به مسجد تشریف نمی‌بردن نوعاً، البته اصحاب گاهی به دیدنشون می‌آمدن، تا اینکه حال پیغمبر خیلی سخت شد. 3 روز بعد از این که در منزل بودن تب خیلی شدید شد. روزی به عایشه فرمودن که یه مقداری آب خنک بیار رو بدن من بریز، بلکه تبم خفیف بشه و بتوانم به مسجد برم. عایشه میگه 7 ظرف آب سرد روی بدن پیغمبر ریختم، یه مقداری تبش کمتر شد. فرمود که من میل دارم برم به مسجد. و به اتفاق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فضل، این دو زیر بغلای پیغمبر را گرفتن. پیغمبر وارد مسجد شد. مردم چند روز بود که پیغمبر را ندیده بودن، اکثر مردم، و خیلی نگران بودن. اما وقتی پیغمبر را دیدن خیلی خوشحال شدن، همه اجتماع کردن، زن و مرد، در مسجد پیغمبر. پیغمبر دستشو گذاشت روی پله های منبر و به کمک امیرالمومنین و فضل روی منبر رفتن، نشستن. پیغمبر میخواست صحبت کند ولی نمیتوانست صحبت کند. شدت تب و شدت سردرد جوری بود که نمیتوانست صحبت بکند. اصحاب وقتی چشمشون به جمال مبارک پیغمبر افتاد، اشکشون جاری شد، اما میدیدن که پیغمبر توانایی صحبت کردن را ندارد، میلرزد. به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سختی یه مقداری کلماتی رو فرمودن، از جمله بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن که مردم، کسی فکر نکند که بدون عمل صالح رستگار میشه، فقط عمل صالح است که انسان را رستگار میکند. و کسی فکر نکند که اگر گناهی رو مرتکب شده، این گناهانش بدون جهت آمرزیده می شود، باید کیفر گناهانش رو ببینه هر کسی. مخصوصا حق الناس مردم خیلی سخته، و راجع به حق الناس هم یه مقداری صحبت کردن. بعد فرمودن که مردم، من مرگم نزدیک شده و باید از این مسجد و این محراب و شماها و این منبر ودا کنم، و من یه تقاضایی از شما مردم دارم. همه بهتشون زده که پیغمبر چی میگه. پیغمبر فرمودن مردم، هر کسی که از من طلبی دارد، من خواهش میکنم طلبشو بگه و خجالتم نکشید و فکرم نکنید من ناراحت میشم، برای که تحمل این خیلی راحت تره تا تحمل عذاب آخرته. هر کسی طلبی از من دارد بیاد مطالبه کند. به هر کسی وعده‌ای دادم بگید تا من به وعدم عمل کنم. اگر کسی رو دشنام دادم بیاد و تقاص بکند، و اگر به کسی ستم کردم بیاد و تقاص بکند. اصرار کرد پیغمبر در این قسمت. اصحاب زار زار گریه می کردن، خودشون می دونستن گریه پیغمبر را نخواهند دید. پیغمبری که این همه زحمت کشیده، این همه مصیبت دیده، این همه در دفاع از اسلام و ترویج اسلام کوشش کرده و حالا میاد این تقاضا رو از مردم داره. مردم خیلی گریه کردند و متاثر شدند ولی هیچ کسی هیچ چیزی نگفت. پیغمبر مایوس شد از این جهت. وقت نماز بود از منبر پایین تشریف آوردند و نماز را، نماز ظهر را خوندند و میخواستن برن به منزل. مردم هم منتظر بودن پیغمبر برد منزل، حالش هم خوب نبود، بیمار بود، ولی فرمود باز هم میخوام برم منبر. کمکش کردن، رفت منبر باز همون مطالب را تکرار کرد. فرمود مردم من تقاضا میکنم اگر کسی حقی از من دارد این حق رو مطالبه کند من بگم. التماس میکرد پیغمبر. مردم دیدن یه چاره ای نیست، به هر حال به کسانی که یه چیزایی داشتن دیدن اصرار پیغمبر هم درست نیست که بلا جواب بموند. یکی از کرد یا رسول الله شما وعده دادی که من اگر ازدواج کنم به من کمک مالی بکنی، ولی من ازدواج کردم شما کمک مالی نکردی. پیغمبر فرمود به فضل که یه چیزی به این کمک کن، اون مقداری که وعده دادیم به این بده. بعد یک کسی دیگری بلند شد و از کرد یا رسول الله من 3 درهم از شما طلب کارم و این 3 درهم هم را بدهید. اون هم باز به فضل دستور داد 3 درهم را به او دادن. باز یک کسی بلند شد از کرد یا رسول الله من یه مقداری اموال بیت المال دست من بوده و 3 درهم ظاهرم 3 درهم به طول مال دست من بوده و من اینها رو خرج کردم. پیغمبر فرمود چرا خرج کردی؟ مال کیو خرج کردی؟ به طول مال حساب داره، تو نباید همینجوری خرج میکردی. عرض کرد که یا رسول الله مستحق بودم، فقیر بودم، ناچار بودم. و جالب اینه که پیغمبر نفرمود که من بخشیدم به تو، به فرض فرمود که این 3 درهم را از این بگیر و در راه راهش صرف کن. خب تمام شد. پیغمبر باز اصرار کرد. یک پیرمردی از اون کنار جمعیت سوادت ابن قیس بوده بلند شد عرض کرد که یا رسول الله شما در سفری که از طائف می آمدی من به استقبال شما آمدم و حیوان سواری من با حیوان سواری شما با هم بود. شما تازیانت رو برداشتی که بزنی به حیوان خودت، به من خورد. اصرار که میکنی من این رو عرض میکنم ولی من حلال میکنم. پیغمبر فرمودن به یکی از اصحاب که برو عصای ممشوق من را که در این سفر طائف همراه من بوده بیار. رفت اون عصا رو آورد داد به سوادت ابن قیس. مردم همه تماشا می کنند، گریه می کنند. پیغمبر آماده قصاص است. پیغمبر در حال مرگ آماده قصاص است. از می کنم مرگ که بندگان خدا هم دست به انسان می ده. پیغمبر سواده را صدا زد، سواده بیا پیش. آمد پیش، عصا رو بهش داد، فرمود که تقاص بکن. عرض کرد که پیراهن تو بالا بزن تا من تقاص کنم. پیراهنش رو پیغمبر در حضور مردم تماشا کنی بین پیغمبر در اون حال احتضار و اون جمعیت چه منظره زیبا الهی واقعا آدم تماشا میکنه. پیغمبر وقتی که پیراهنشو بالا زد سواده شروع کرد به بوسیدن و گریه کردن. عرض کرد یا رسول الله من شما را حلال کرد. پیغمبر خوشحال شد، به مردم دعا کرد، آمد پایین، وارد منزل شد. اما حالش خیلی سخت بود. این صحبت ها و این طول و این مدت حالش خیلی سخت شده بود. روزهای آخر وارد منزل شد، روزهای آخر بود. وارد منزل شد. این مطلب خیلی جالبه. عرض می کنم مخصوصا برای بعضی ها خیلی جالبه. پیغمبر وقتی وارد منزل شد به عایشه فرمود: عایشه، از بیت المال چقدر پهلوته؟ برو ببین هر چه هست بیار و همه اینها رو در راه خدا تقسیم کن به اهلش. این را گفت و پیغمبر از هوش رفت، متوجه نبود. باز به حال آمد، باز سوال کرد: عایشه چه کار کردی؟ اونی که بهت گفتم. از کرد که: یا رسول الله، من گرفتار بودم و این کاری نکردم. و برو. رفت عایشه، گشت، دید که 7 درهم از بیت المال دست عایشه است. پیغمبر فرمود: اینا رو در راه خدا بده. بعد فرمود که: عایشه، من اگر می مردم و اینقدر بیت المال دست من بود، جواب خدا را چه می گفتم؟ ای کسانی که بیت المال دستتونه، یا بیت المال دولتی یا سهم امام و خمس، درس عبرتیست. این واقعیت، این دروغ نیست. پیغمبر در آخرین لحظات عمرش این رو می فرمود. ببینید، می فرمود اگر من می مردم و این می موند، جواب خدا رو چه می گفتم. به هر حال حال پیغمبر خیلی سخت شد دیگه، ممنوع الملاقات شد. فقط کسی که حق داشت از پیغمبر دیدار کند خانواده پیغمبر بود و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا دارد که در اون آخر وقت امیرالمؤمنین، حال پیغمبر خیلی سخت بود، سر پیغمبر را امیرالمؤمنین روی زانو گرفت و اشکش جاری شد و گریه میکرد. فاطمه زهرا اون طرف ایستاده بود گریه میکرد. یه وقت پیغمبر چشمشو باز کرد، دید فاطمه گریه میکند، اشاره کرد بیا نزدیک. فاطمه آمد نزدیک، یه چیزی در گوش فاطمه گفت که بعد از فاطمه پرسیدن چه گفت. فرمود که: پدرم به من گفت اول کسی که به من ملحق میشود تو هستی فاطمه جانم. در همین حال بود که حسن و حسین آمدن، از در رسیدن، خودشون انداختن روی بدن مبارک پیغمبر اکرم. علی ابن ابی طالب خواست این بچه ها را بردارد. پیغمبر فرمود: بگذار علی، بگذار حسن و حسینم با من ودا کنن، منم با اونا ودا کنم. اونا دیگر مرا نمیبینن و من دیگر اونها را نمیبینن. این فرزندانم مظلوم واقع می شوند. در همین حالی که اهل بیت در کنار پیغمبر بودند، یه وقت پیغمبر حالش دگرگون شد، برگشت، یک نگاهی به چهره امیرالمؤمنین، یه نگاهی به چهره زهرا، نگاهی به حسن و حسین، چشماشو گردون عزرائیل، وارد شده برای قبض روح پیغمبر. پیغمبر صدا زد: اللهم ارحمنی علی سکرات الموت. ای خدا، دشواری های مرگ را بر من آسان بگردان. پروردگارا بهترین جزا را به پیغمبر گرامی اسلام ما عطا بفرما، ما را از امت واقعی و راستین او قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.